صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ازلی، ای قادر مطلق، ای یکتا خدا که داور عادل و مهربان هستی، می دانیم که تو بر همه اعمال آشکار و نهان ما، بر همه افکار مخفی من واقف هستی و اعمال ما را حتی قبل از اینکه به خاطر ما آید می دانی. به درگاه تو ای دانای مطلق روی می آوریم تا از تو استدعا کنیم که بر ما ترحم فرما و رحمت و فیض خود را از ما بر نگردان، زیرا می دانیم که بدون رحمت تو نابود می شویم. خدایا، تو فرمودی که هر آنچه را بکاریم همان را درو می کنیم و ایزن موافق راه‌ها و فکرهای من با ما عمل می نمایی، ما را داوری خواهی کرد. پس خدایا، بگذار امروز روزی باشد که تمام اعمال و افکارمان سبب خوشنودی تو گردد، زیرا ما طالب رضای تو هستیم، طالب شادی و رحمت تو هستیم و نه غضب تو. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفا آن را به کتاب حزقیال نبی بگشایید تا درباره پیام هایی که خدا یکتا به این برگزیده خود عطا کرده است توجه نموده و ضمن مطالعه آیاتان از خدا یکتا تمنا کنیم آنچرا که او میخواهد امروز به ما تعلیم بدهد، به ما نشون بده و آن وقت ما نه فقط آن را بدانیم بلکه با اطاعت کردن از آن رضامندی و سعادت و خوشبختی خود را تضمین کنیم. زیرا دوستان عزیز، دانستن اراده خدا، دانستن گفتار خدا، دانستن راه خدا کافی نیست. آیا هیچ میدانی که شیطان نیز میدانه که خواست خدا چیه؟ آیا هیچ میدانی که شیطان میدانه که خداوند یکتاست، خدای قدوس، خدای عادل و معتقده که چنین خدایی هست و ایمان کامل داره که این خدای یکتا داره بندگانش رو هدایت میکنه؟ ولی دوست من، اهریمن توبه کار نکرده، توبه نکرده و در عمل از خدا پیروی نمیکنه. جای تأسفه که بگویم بسیاری از انسانها همانند شیطان اعتقاد به وجود خدا دارند و میدانند که خداوند از آنها چه میخواد، میدانند که خداوند از آنها قلب پاک، فکر پاک و اعمال نیکو میخواد، ولی عملا آن را در زندگی انجام نمیدهند، عملا از خدا پیروی نمیکنند، درست همانند شیطان که میداند ولی از خدا پیروی نمیکند. دعای من این است که من و شما امروز که به کلام خدا روی می آوریم و آیات را می خوانیم، نه فقط دریابیم که خدا از ما چی میخواد، بلکه از آن اطاعت کنیم. زیرا خداوند موافق راه‌ها و اعمال ما با ما عمل خواهد کرد. دقت کنید، کتاب میگوید خداوند موافق راه‌ها و اعمال و افکار ما با ما عمل خواهد کرد و ما را داوری میکند و اطاعت از کلام مقدس او، دوستان عزیز، عامل برکت، رحمت و فیض او برای ما میباشد. برای بسیاری از ما ایرانیان حزقیال نبی پیامبری است ناشناخته، ولی برای معلمین علم الهی او یکی از بزرگترین انبیای خدا محسوب میشه که از عالم ربانی بیش از بیش سخن گفته و حقایق را آشکار ساخته است. زیرا او گذشته از دیدن جلال و شکوه و قدرت و عظمت خدای لایتناهی، خدای قدیر در رویا، پیامهایش نیز نه فقط شامل نبوت و پیشگویی درباره اسرائیل می باشه و یا درباره داوری خدا بر امتهای مختلفه، بلکه به وسیله کلامش، به وسیله الهامش به چیزهای آسمانی و روحانی که به وسیله آن خدا جلال و شکوه خیش رو آشکار می کنه و به وسیله چشم بشر یا فهم و حکمت انسانی نمی شه آن را دید و فهمید، اشاره می کند و آن را توضیح می دهد. که من و شما دوستان فقط و فقط به وسیله بصیرت روحانی قادر به فهم و دیدن آن می باشیم. پیام او پیام رمزی و سری و روحانی می باشد که عاشقان خدا را وا می دارد در آنچه که گفته است تفکر و تعمق نمایند و خود را در آن گم کنند. در برنامه گذشته درباره پیام اول و رویاهای او که تا فصل هفتم ادامه داشت به تفصیل سخن گفتم و یادآور شدم که خداوند یکتا اراده میکنه که داوری خود را بر قوم یهود آغاز کند. داوری که بسیار سخت و بیان آن درد آور و همچنین هولناک بود. اما این داوری از روی حسادت نبود. یعنی خدا حسود نبود و یا اینکه یه دفعه عصبانی میشه و میخواد خشم و غضب خود را بر قوم یهود نشون بده. خیر، بلکه این داوری خدا از روی عدالت او بود. زیرا خداوند به قوم یهود که در این زمان یاغی و سرکش و بت پرستی را پیشه خود کرده بودند میفرماید که اعمال شما را به شما نشان میدهم. و یا شما در این داوری من اعمال خودتون رو، نتیجه کارهای خودتون رو خواهید دید. هر چرا کاشتید همان را حالا درو میکنید. از فصل هشتم ما با بخش دوم کتاب حزقیال روبرو میشویم. در این فصل خدا به حزقیال نبی رویای دیگری عطا میکند و او را، دقت کنید، در روح به اورشلیم میآورد. فراموش نکنید که حزقیال در این ایام به عنوان برده و غلام در سرزمین بابل و در نزدیکی بین النهرین زندگی میکرد. اتفاقا تمام ایام نبوتش را در اسیری به سر میآورد. یهودیان زیادی به همراه او به بابل آمده بودند، ولی این یهودی ها غالبا خیال میکردند و یا در این باور بودند که تا یک یا دو سال دیگه به سرزمین مقدس خود برمیگردند و در اورشلیم زندگی خواهند کرد. حالا خدا به حزقیال نبی پیام میداد تا به آنان که این نوع طرز فکر رو داشتند بگه که خیالات باطل رو در خود راه ندهند. چرا؟ چون او داوری رو آغاز میکند و بر اثر داوری خدا، داوری که بر عدالت او نهفته است، اورشلیم نابود میشه و بسیاری از هموطنانش جان خود رو از دست میدهند، زیرا ثمره اعمال فساد و بت پرستی خود را از خدا دریافت میدارند. همچنین در این فصل با رویای روبرو میشویم که حزقیال در آن جلال خدا را مشاهده میکنه. او در رویا شاهد روی برگردانیدن خدا از قوم بنی اسرائیل و مخصوصا از یگان عبادتگاه خدا یکتا که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود میشه. در اینجا لازم میدونم که یادآوری کنم نحوه بیان این جملات به صورت تمثیلی و استعاره است و حزقیال در رویاهایش پیامهای رمزی و سری آسمانی رو تشریح می کند که من و شما همونطور که عرض کردم بایستی صاحب بینش روحانی باشیم تا اون رو درک کنیم. و دعای من این است که شما به جای این که بگی من از این رویاها و یا پیامها چیزی نمی فهمم و آن را مطالعه نکنید و یا خسته بشید از آن، بیایید در این ساعت از خداوند یکتا تمنا کنید که به شما قدرت روح القدس رو، حکمت روح القدس رو عطا کند تا حجابی که بر افکار و بینش انسانی ما هست برداشته بشه و قادر باشید اسرار الهی رو درک کنید. ابتدا 4 آیه اول رو براتون میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. حزقیال نبی رویایی رو که از خدا دریافت کرده بود رو اینطور تشریح میکند. میفرماید: و در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم، چون من در خانه خود نشسته بودم، مشایخ یهودا پیش من نشسته بودند. آنگاه دست خداوند یهوه در آنجا بر من فرود آمد و دیدم که اینک شبهی مثل صورت آتش بود، یعنی از نمایش کمر او تا پایین آتش و از کمر او تا بالا مثل منظر درخشندگی مانند صورت برنج لامه ظاهر شد و شبیه دستی دراز کرده موی پیشانی مرا بگرفت و روح مرا در میان زمین و آسمان برداشت و مرا در رویاهای خدا به اورشلیم نزد دهنه دروازه صحن اندرونی که به طرف شمال متواجه است برد که در آنجا نشیمین تمثال غیرت انگیز می باشد. و اینک جلال خدای اسرائیل مانند آن رویایی که در هامون دیده بودم ظاهر شد. آیات را شنیدید، حالا به معنی این 4 آیه توجه کنید. عرض کنم 6 سال پس از اسارت حزقیال، یعنی 6 سال پیش او از سرزمین اسرائیل به بابل اومده بود، گذشته بود که یک شب وقتی رؤسای مذهبی قوم یهود و پیران و ریش سفیدان محلی در منزل حزقیال نشسته بودند، اتفاق بسیار عجیبی برای حزقیال به وقوع می‌پیوندد. اگرچه در این آیات توضیح داده نشده که چرا این افراد در منزل حزقیال جمع شده بودند، ولی میتوان حد زد که آنان در مراسم عبادتی شرکت داشتند، زیرا آنها میدانستند که حزقیال نبی خداونده و یا او را یکی از بزرگان روحانی مذهبی خود میدانستند. در خلال این وقت عبادتی بود که حزقیال حضور خدا را احساس میکند. میفرماید: آنگاه دست خداوند یهوه در آنجا، یعنی در منزلش، بر من فرود آمد. حالا مقصودی نیست که دستی از غیب نازل میشه و بر حزقیال میاد و دیگران هم این دست رو میبینن که مثلا بدون بدنه و همینطور میاد رو شونه حزقیال. خیر، بلکه همونطور که عرض کردم، حزقیال با استفاده از واژه‌های انسانی و کلماتی که برای ما آدمیان قابل فهمه میخواد اون نوع حسی رو که در کنار خود داشت، آن حضور خدا را که احساس کرده بود رو برامون تشریح کنه تا ما بتونیم اون رو درک کنیم. میگه در این اسنا در برابر خود و در عالم روح، دقت کنید، در عالم ربانی شبهی رو میبینه. شبهی که برایش آشنا بود، زیرا در رویای اول، یعنی وقتی که خدا او را به مقام نبوت و پیامبری برگزید، چنین چیزی رو مشاهده کرده بود. میفرماید این شبه از کمر به پایین آتش بود. آتش سمبل خالصی و پاکی و قدرت و داوری می باشد. و همچنین می گوید از کمر به بالا نورانی مثل برنج صیقل لامه یا درخشندگی آن بی نهایت زیاد بود. حزقیال ناگهان احساس می کنی که دستی بر او میاد و روح او را در میان زمین و آسمان برداشت. یعنی روح او به اورشلیم می رسه. در عینی که در آنجا نشسته، در بین جماعت نشسته، انگار که روح حزقیال از وجودش خارج میشه و به اورشلیم میرسه. و یا اینکه روحاً احساس میکنه که اورشلیم در برابر اوست و خود اونم در بغل دهانه شمالی اورشلیم ایستاده است. بعضی از مفسرین معتقدند که در آن واحد حزقیال هم جسماً و هم روحاً به اورشلیم برده میشه، زیرا خدا میخواد به او پیام بسیار مهمی بده. ولی اکثر مفسرین معتقدند که وقتی حزقیال با مشایخ یهود در حال عبادت بود، خدا او را در روح به اورشلیم میآوره و یا اورشلیم را در برابر او مجسم میکنه و سپس این پیام را به او میدهد. شاید سوال بشه که چرا خدا حزقیال را در روح به اورشلیم میبره؟ دوستان عزیز، این بسیار مهمه، زیرا اساس و پیام روی همین موضوعه. به این خاطر که خدا میخواد به اون نشان بده که مردم اسرائیل چگونه فاسد شدن و اینکه چطور به بت پرستی و زناکاری روی آوردن و چقدر به وسیله اعمال ناپاکشون عملا و نه الزاماً به زبان خدا را توهین نمودن. و دلیل دوم این سفر روح این بود که خدا میخواد به او علت و دلیل داوری رو بر یهودیان نشون بده که در آیات فصل 9 بیان شده است که این آیات بسیار مهم هستند. عرض کنم آیات 5 الی 18 همین فصل درباره خطایا و شرارت‌های قوم و یا دلیل اول صحبت می‌کنه و فصل 9 دلیل 2 رو به ما نشون میده که چرا خدا در روح حزقیال را به اورشلیم می آورد و فصل 10 نشان میده که شهر اورشلیم به وسیله آتش نابود میشه و آن مکانی که جایگاه مقدس خدا بود اکنون به مرکز فساد و شرارت تبدیل گردیده بود. و سرانجام دلیل آخری که علت این رویا را بر ما آشکار میکنه که نه فقط او باید این خبر تأسف آور را به هموطنانش برسونه، بلکه باید به آنانی که همراه او در اسارت بودن یادآور بشه که این خدا نیست که بی جهت روی از آنان برگردانده و آنها را به عنوان اسیر آواره جهانیان کرده است، بلکه این ثمره اعمال آلوده و ناپاک آنها بوده و خداوند اجازه داده است که بر وفق اسحاق خودشون، بر وفق اعمال خودشون، موافق راه‌هایشون با آنها عمل کند. محبت خدا هنوز نسبت با آنها جاری است و اگر این اسیران که در بابل بودن به سوی خدا بازگشت کنند، ثمره رحمت و فیض خدا را دوباره نصیب خود خواهند کرد. خدا روحاً حزقیال را به دروازه شمالی اورشلیم می آورد. در یک آن او در آنجا می نشینه، نه جسمن بلکه روحن. چه بسا وقتی بقیه مشایخ در منزل خانه نبی مشغول عبادت بودند، مشغول پرستش بودند، در آن واحد خدا روحن حزقیال را به اورشلیم می آورد تا در روح و نه در جسم حقایق را به او نشان بدهد. خدا از حزقیال می خواد که به اطراف نگاه بکنه و شرارت آنان که هنوز در اورشلیم بودن را مشاهده نماید. این مطلب از آیات 5 برای ما بازگو شده است. می فرماید و خداوند مرا گفت ای پسر انسان، چشمان خود را به سوی راه شمال برافراز. و چون چشمان خود را به سوی راه شمال برافراشتم، اینک به طرف شمالی دروازه مذبح این تمثال غیرت در مدخل ظاهر شد. و خدا مرا گفت ای پسر انسان، آیا تو آنچرا که ایشان می کنند می بینی؟ یعنی رجاسات عظیم که خاندان اسرائیل در اینجا می کنند تا از مقدس خود دور بشوم؟ اما باز رجاسات عظیم تر خواهی دید. پس چون داخل شدم دیدم که هر گونه حشرات و حیوانات نجس و جمیع بت‌های خاندان اسرائیل بر دیوار عبادتگاه از هر طرف نقش شده بود. وقتی حزقیال در رویا وارد خانه مقدس یا عبادتگاهی که حضرت سلیمان برای خدا یکتا ساخته بود وارد میشه، خداوند شرارت و فساد و بت پرستی و چیزهای نجسی که قوم یهود آن هم در آن یگانه عبادتگاه خانه خدا در سراسر عالم انجام میدادن را به او نشون میده. در آیات 5 الی 7 درباره وجود بت عظیمی صحبت میکنه که قوم یهود برای آن در آن قربانی میگذرانیدند. تصورش را بکنید دوستان که حزقیال نبی چه حالتی پیدا میکنه. او از شگفتی خشکش میزنه. آخه چطور ممکنه قوم یهود که خود را فرزندان خدا یکتا میپنداشتند و خود را قوم خدای نادیده میخواندند، آنهایی که صاحب کتاب بودند، اکنون نه فقط به خلاف ده فرمان خدا دارن عمل میکنن و نه فقط کاملا بر شریعت خدا پشت زدن، بلکه آن عبادتگاهی که خدای نادیده بارها و بارها در آن با بندگانش سخن گفته بود، آن را به بت پرستی، به بتخانه تبدیل کرده بودند. حزقیال ماتش میبرد. حیران است که انسان چقدر میتونه پست باشه، ولی خدا به او میگوید که ای حزقیال، هنوز خیلی چیزهای دیگه هست که هنوز ندیدی. خیلی چیزهای دیگر هست که بی‌عفتی و یاغیگری و سنگدلی قومت رو نشون میده. و بعد خداوند به حزقیال نشون میدهد که چگونه قوم یهود به هر شی و حیوانی روی آوردن و دارن آنها رو میپرستن. به چیزهایی روی آوردن که خدا بارها و بارها گفته بود که اگر مرتکب آن عمل بشن آنها رو نابود میکنن. با تمام این وجود آنان عمدن و قصدن این کارا رو انجام داده بودن. در آیه 16 خداوند به حزقیال نشون میده که چگونه مردم در حال پرستش خورشید هستند، آن هم در خانه خدا یکتا. پشت به عبادتگاه خدا کرده و رو به خورشید نموده بودند و در برابر خورشید سجده میکردند و چه بسا میگفتند که ما خدا یکتا رو نمیتونیم ببینیم ولی خورشید رو میتونیم ببینیم. خدا میگوید ای پسر انسان، یا ای حزقیال، این را دیدی؟ این اعمال شریرانه آنهاست که خشم و هیجان مرا برمیگرداند. و در آیه 18 میگوید به این خاطر است که من آنها را داوری میکنم، بنابراین من نیز در غضب عمل خواهم نمود و چشم من شفقت نخواهد کرد و رحمت نخواهم فرمود. حزقیال وظیفه داشت که این تصورات، یعنی آنچرا که در رویا دیده بود، به هموطنانش که در بابل اسیر بودند خبر بده. به مشایخی که در منزلش جمع شده بودند و خیال میکنن که خدا همین روزها آنها را آزاد میکنه و دوباره با اورشلیم نزد قوم خیشانشون برمیگردند، این پیام را بگه. ولی حالا حزقیال مجبور به آنها درباره فساد اخلاقی، در برابر شرارت عظیم و گناهان بی پایان قومش به این افراد اعلام کنه و مسلما آنان حرف حزقیال را نخواهند شنید، ولی وظیفه او رسانیدن پیام خدا بود. حزقیال پیام تلختری هم داشت که میبایستی به سمع هموطنانش برسونه و آن این بود که خدا روی خود را از یهودیان که در اورشلیم و بقیه نقاط وطن زندگی میکردند برمیگرداند. زیرا در فصل 9 متوجه میشویم که جلال خدا یا حضور خدا که در عبادتگاه مقدس محسوس بود برداشته میشود. حزقیال این مطلب را در رویا مشاهده میکند. فصل 9 و 10 دنبال چیزهایی است که خدا به حزقیال نبی در روح نشان میدهد. آیه 2 و 3 میگوید و اینک شش مرد از راه دروازه بالایی که به طرف شمال متوجه است آمدند و هر کس تبر خود را در دستش داشت و در میان ایشان یک مرد ملبس شده به کتان بود و دوات کاتب در کمرش و ایشان داخل شده نزد مذبح برنجین ایستادن و جلال خدای اسرائیل از روی آن کروبی که بالای آن بود به آستانه خانه برآمد و به آن مردی که به کتان ملبس بود و دوات کاتب را در کمر داشت خطاب نمود. ببینید این شش مرد شش فرشته خدا بودند که وسیله‌ای برای اجرای اراده خدا محسوب میشن، زیرا در آیات بعد متوجه میشویم که خداوند با آنها امر میکنه حکم داوری رو اجرا نمایند، به طوری که در آیه 4 میگوید و خداوند به او گفت از میان شهر، یعنی از میان شهر اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانی که به سبب همه رجاساتی که در آن کرده میشود آه و ناله میکنند نشانی بگذار. در این آیه متوجه می‌شویم که یکی از آن شش مرد و یا شش فرشتگان برای خداوند وظیفه داره که بره تا علامت بر پیشانی پاکدلان و کسانی که مرتکب بت‌پرستی نشده اند بزنه و اینها کسانی هستند که از خشم و غضب خدا در امان می‌مانند و همانطوری که بعداً تاریخ نشان می‌دهد کسانی که پس از ویرانی شهر اورشلیم در سرزمین اسرائیل باقی ماندن جزو همین افراد بودند، کسانی که خود به بت پرستی دل ندادن. و این نشون میده که خداوند اجازه نمیدهد که عادلان و ظالمان به قول معروف تر و خشک با هم بسوزن. خیر، خدا از عادلان حفاظت میکند. وقتی حزقیال میبینه که اکثریت قوم یهود نابود میشن، از خدا برای آنها استغاثه میکند و میگوید که آ ای خداوند، آیا چون غضب خود را بر اورشلیم میریزی تمامی اسرائیل را هلاک خواهی کرد؟ و خدا مرا جواب داده گفت گناه خاندان اسرائیل و یهودا بی نهایت عظیم است و زمین از خون مملو و شهر از ستم پر است و خداوند را نمی بینند. یعنی آنها انقدر گناه کردند، انقدر ظلم و ستم کردند، انقدر خون بیگناهان را ریختند که سرزمینشان آغشته به خون بیگناهان و مظلومان شده و ترس خدا را در دل ندارند، یا اصلا انگار نه انگار خدایی هست. در فصل 10 جلال خدا را میبینیم که خانه را پر میکند، اما نه برای اینکه مردم حضور خدا طالب هستند، بلکه خدا روی خود را از مردم برمیگرداند، مردمی که پشت به خدا کرده بودند. دوستان عزیز، این ما هستیم که همیشه اول روی از خدا برمیگردانیم و در نتیجه خدا نیز روی خود را از ما برمیگرداند. او همیشه نسبت به ما امین و وفادار است. این ما هستیم که نسبت به خدا بیوفایی میکنیم. قوم یهود نسبت به خدا بیوفایی کردن و خدا روی خود را از آنها برمیگرداند. در فصل 10 جلال خدا را میبینیم که خانه را پر میکند، نه برای اینکه مردم حضور خدا را طالب هستند، بلکه به خاطر اینکه خدا روی خود را از مردم برمیگرداند، مردمی که خدا را نمیخواستند. میگوید و او در نظر من داخل شد و چون آن مرد داخل شد، کروبیان به طرف راست خانه ایستاده بودند و ابر صحن اندرون را پر کرد و جلال خداوند از روی کروبیان به آستانه خانه آمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جلال خداوند مملو گشت. مقصود از خانه در اینجا اشاره به همان عبادتگاه مقدس و عظیمی میکنه که حضرت سلیمان برای خدا یکتا ساخته بود و مرکز عبادت قوم یهود و مقدسترین مکان محسوب میشد، زیرا خدا حضور خود را در آن خانه بارها ثابت کرده بود، جلال او در آنجا آشکار شده بود و فرشتگان خدا بارها بارها در آنجا با مقدسین سخن میگفتند. این همان مکان است که فرشته خدا به زکریای نبی درباره تولد حضرت یحیی نوی داده بود ظاهر شد. در مورد کروبیان شاید برای شما این جمله آشنا نباشه، ولی باز لازم است که یادآوری کنم که کتاب مقدس از سه نوع موجودات آسمانی که در حضور خدا یکتا هستند سخن می‌راند. اول فرشتگان که بین انسان و خدا قرار دارند و خدا یکتا آنها را برای کارهای مختلف از جمله رسانیدن پیام به کار می‌برد و مفسرین عقیده دارند که جبرائیل از بزرگترین فرشتگان محسوب میشه، زیرا خدا غالب اوقات جبرائیل رو برای رسانیدن پیام خودش به کار میبرد. البته این که او مقامی برتری داره و یا از دیگران بالاتره در از دیگر فرشتگان، این در کلام خدا گفته نشده، بلکه این عقیده افراد میباشند. دوم، موجودات آسمانی که در حضور خدایان صرافین میباشند. در رویاهای انبیای خدا نظیر حزقیال و دانیال و حضرت یوحنا متوجه می شویم که صرافین جز موجودات مقدس و نورانی هستند که دور تا دور خداوند را گرفته و دارای 6 بال هستند که خدا را شبان روز پرستش و عبادت می کنند. بین صرافین و فرشتگان موجودات آسمانی دیگری به اسم کروبیان وجود دارند که آنها نیز از پرستش خدا باز نمی‌ایستند و در حضور خدا یکتا هستند. در عبادتگاه مقدس اورشلیم مکانی بود به نام قدس الاقداس که هیچ کس جز کاهن اعظم آن هم سال یک بار حق ورود به آنجا را نداشت و در این مکان مقدس یک صندوق طلایی که در آن لوحه ده فرمان و تورات مقدس نهفته بود قرار داشت و چند ظروف طلایی دیگر نیز، و به روی این صندوق کروبیانی وجود داشتند که علامت و نشان حضور خدا در آن مکان بود. حزقیال در روح قادر میشه آن مکان مقدس را ببینه و متوجه میشه که به وسیله آتش به امر خدا بسیاری از یهودیان بت‌پرست نابود خواهند شد. به خاطر پایان گرفتن وقتمون اجازه میخوام که در آیات بعد در مورد توانایی و بزرگی و مطلق بودن خدا یکتا از تورات براتون بخونم که با کمک خدا در برنامه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.